أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. در ادامه عرائض کوتاه و گذرایی که پیرامون زیارت جامعه کبیره و معارف خاصی که در این زیارت هست، در این دو شب گذشته حدود 100 نکته رو خدمتون عرض کردم. امشب یه مقدار کوتاه‌تر، حدود 40 تا مطلب رو از زیارت باز انتخاب کردم و همونطوری که بیان کردیم، صفاتی که اهل بیت علیهم السلام دارن بخشیش مختص به اونهاست، فقط از نظر علمی برای ما فایده داره، اعتقاد داشته باشیم که اونها حجت پروردگار هستن، امام هستن، اما فایده عملی برای ما نداره که ما هم بریم حجت الهی بشویم، امام بشویم. ولیکن بخش دوم که این بخش بسیار زیاده، عمدتاً کمالاتی رو اهل بیت علیهم السلام دارا هستن که ما باید اونها رو اسوه خودمون، الگوی خودمون قرار بدیم و سعی کنیم خود رو به اونها نزدیک بکنیم یا حتی بتونیم اون صفات رو پیدا بکنیم. یه تلاشمون باید این باشه، فقط فایده علمی نداره، فایده عملی داره. بخش اولی که امشب خواهم خدمتون بگم این است که اهل بیت علیهم السلام هیچ دعوت به خود ندارن، دعوت به خدا دارن. خود رو تعظیم نمی کنن، خدا رو تعظیم می کنن. مردم رو مرید خود نمی کنن، مطیع خدا می کنن. معرفت مردم رو به خود نمی رسونن، اونها را عارف به خدا می کنن. اونها به منزله یک آینه هستن که تو اون آینه خدا را شما مشاهده می کنین، گرچه گاهی هم خود صفحه آینه رو نگاه می کنید، اما آینه کارش وساطته. اهل بیت علیهم السلام هم چین حالتی دارن، این حالت رو ما هم باید داشته باشیم. و علمای شیعه امروزه جا پای اهل بیت علیهم السلام این چنین میگذارن. البته وقتی میگم این معناش نیست که همه اینطورن، اما میگم وظیفه عالم اینه، کاری که از اهل بیت علیهم السلام یاد گرفته اینه که دعوت به خدا بکنه. اینم که امروز شما در دنیا مشاهده میکنید که رهبران دین ما، مراجع معظم تقلید و به خصوص رهبر معظم انقلاب، اینطور مردم آزاده دنیا مشتاق اونها هستن که تو دنیا نظیر نداره. این نفر دومی رو سراغ ندارید که این اندازه مشتاق داشته باشن، نه تو رئیس جمهورها، نه تو اشخاص دولتی، نه شخصی، نه افراد خبره دیگران. اصلا یه حالت استثنایی است. این دلیل اصلیش اینه که یک مرجع تقلید دعوت به خود نمی کنه. اگر رساله می نویسه برای بیان تکلیف مردمه، مردم رساله او را عمل بکنن یا نکنن برای او تفاوتی نمی کنه. صحبت می کنه مردم عمل بکنن یا نکنن، میگه اون دیگه وظیفه من نیست. لست علیهم به مسیطر، او فقط مذکره، اما اینکه بخواد تحمیل به مردم بکنه نه. خب وقتی مردم هم این حالت رو میبینن راحت تر به او ارتباط پیدا میکنن، علاقمند به او میشن. حالا توجه کنید به این عبارتهای امشبی که از زیارت جامعه خدمتون بخونم. فعظمتم جلاله، وقتی در محضر اهل بیت علیه السلام قرار میگیریم خطاب به اونها میگیم شما تعظیم و بزرگ شمردید جلالت پروردگار را، نه جلالت خودشون رو بخوان به مردم معرفی بکنن. تعظیم جلالت الهیست میکنن که خداوند جلیل است، الله جل جلاله. تو این صلواتی که در مفاتیح الجنان وارد شده، آخر مفاتیح ملاحظه بکنید، امام عسکری علیه السلام برای هر یک از امامان یه صلوات خاصه ای ذکر کرده. و نگاه کنید ببینید صلوات به یکی یکی معصومین علیه السلام رو ذکر میکنن تا میرسه به صلوات به امام هادی علیه السلام هم ذکر میکنن، بعد راوی میگه که امام ساکت شده. مثل اینکه از نظر اخلاقی نمیخواستن خودشون ابتداءن بگن یک صلوات هم برای من وارد شده این رو بخون، ساکت شدن. و راوی میگه پس ادامه صحبت و فرمایشتون صلوات که برای خودتون وارد هست چیه؟ و حضرت با یه جمله ادامه میدن صلوات بر خودشون و بعد هم صلوات بر فرزندشون حضرت بقیت الله و ارواحنا فداه رو ذکر میکنن. این تعظیم جلالت خداست، دارن او رو بزرگ میشمارن، میگن اگر وظیفه ای نداشتم تو این مورد صلوات خودم رو ذکر نمی کرد. اما میخوان تکمیل بشه. کسی که هوای نفس تو وجودش نیست این چنینه، او اومده فقط داعی به خداست و این داعی بودنش گاهی اونقدر قویست که حتی بی وصلیه را هم حذف میکنن. هم که میگیم داعی بالله، این به برای وصله و گاهی میخواییم وصلش رو خوب نشون بدیم برم حذفش میکنیم، اما میگم داعی الله که در قرآن کریم دو بار این داعی الله اومده و اول زیارت آل یاسین هم به امام زمان همینه میگه السلام علیک یا داعی الله. این به خاطر اینه که بین دعوت اونها و خدا هیچی فاصله نیست، حتی تو لفظی هم که ما داریم این فاصله نیست. و یه نکته ایست، این فقط تو رهبران الهی شما این رو مشاهده میکنید، جاهای دیگه اینطور نیست. رهبری بود زندان در یکی از کشورها، بعد از سالها که آزاد شد مریدان او یک اجتماعی رو تشکیل دادن که بیاد سخنرانی براشون بکنه. بعد از سالها که این رهبرشون تو زندان بود، اومد پشت بلنگو، چشمش که به جمعیت افتاد، مردم براش کف زدند و تشویق کردند، از شدت خوشحالی پشت بلنگو افتاد، سکته کرد و فوت کرد. است اصلا فرصت نگرد بخواد حرف بزنه برای من، از شدت هیجانی که پیدا کرد. اینا به خاطر اینکه دعوت به خود میکنن. اما یکی هم مثل حضرت امام، بعد از 15 سال که داشتن از پاریس میمدن ایران، خبرنگاره فکر میکرد حالا امام تو وجودشون سراسر تحریک، گفت چه حالی دارید، دارید الان میرید بین ملت ایران، یه دستی به محاصرشون کشیدند و در نهایت گفتن هیچ. چون تو خود نیستن، دارن انجام وظیفه میکنن. اینه رهبران الهی، اینطوریه. فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه، شما بزرگ شمردید شأن پروردگار را، نه شأن دیگری یا خودتون را. و مجدتم کرمه، کرم الهی رو تمجید و ستایش کردید. و عدمتم ذکره، یاد خدا رو پی در پی داشتید. عدمتم ذکره، میدونید دوام ذکر مقابلش صفر قفلت میشه. وقتی انسان دائما متذکر خدا باشه یعنی قفلت هیچ، در حالی که من و شما چقدر قفلت میگیره دمون. این خاندان مصداق صفت لا یشغله شأن عن شأن خداوند متعال، یعنی به هر شأنی توجه میکنن از شؤون دیگه غافل نیستن. ما اینطور نیستیم، ما همچه که به دنیای خودمون توجه میکنیم از آخرتمون غافل میشیم. میریم سر معاملات یادمون میره که وظایف دیگری هم داریم، تفریح میریم میکنیم باز از وظیفه دیگه غافل میشیم و همینطور. اما یه آیه داریم تو قرآن که راجع به اهل بیت علیهم السلام میفرماد، رجالون، تو سوره نور آیه 37، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة. اینا مردانی هستن که هیچ چیزی اونا رو غافلشون نمی کنه، در حالی که تجارت و بیع می کنن، تو تجارت و بیع به یاد پروردگار و نماز و عبادت خدا هستن. میشه دوام ذکر خدا. لذا در دو آیه قرآن اهل ذکر آمده و تفسیر به اهل بیت علیهم السلام شد. مثلا اونا اهل ذکر هست، فرمود بسالو اهل ذکر، از اهل ذکر سوال بکنید. یکی آیه 7 سوره انبیاست و دیگری آیه 43 نحل. دو بار فرمود فسألوا اهل الذکر. خب اهل بیتی که دوام ذکر خدا رو دارن، عدمتم ذکره، دوام ذکر الهی رو دارن، اینا میشن اهل ذکر. و من و شما از اهل ذکر سوال میکنیم، نه کسی که ساعتهای عمرش رو غافله، مثلا به یاد خدا نیست، به یاد خودشه، به یاد منافعشه. و وکدتم میثاقه، محکم کردید میثاق پروردگار را، اون میثاقی که تو قرآن با همه بندگان بسته شده، در آیه 60 سوره یاسین، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. این عهدی است که خدا با همه بندگان بسته و این عهد و اهل بید علیه السلام محکمش کردن. و کتم میثاقه و احکمتم عقد طاعته، محکم کردید اون پیمان اطاعت از خدا را. و نصحتم له فی السر والعلانیه، نصیحت کردید در مسیر خدا چه علنی و چه مخفیانه. مرتب مردم رو آشنا کردید و نصیحت کردید. و دعوتم الى سبیله بالحکمت والموعظت الحسنه، اینا اشاره است به همون آیه سوره نحل که اونجا میگه ادعو، دعوت کنید به سوی خدا اما به سر روش، یکی بالحکمه از راه حکمت، یعنی دعوت با دلیل، دعوت کنید با دلیل، بالحکمه یکم موعظه بکنید. و سوم اونایی که جدل میکنند باتون رو فرمود و جادل هم بالتی هی احسن. حالا اینجا میگیم دعوتم الى سبیله بالحکمت والموعظت الحسنه. باز به ذهنم رسید آیه 108 سوره یوسف رو که اونجا هم میفرماد ای پیامبر بگو قل هذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت، ای پیامبر بگو این راه من دعوت به سوی خدا میکنم با بصیرت، که این با بصیرت دو تا معنا داره، یکی این که دعوت میکنم با بصیرتی که خودم دارم، یعنی اول خودم راه و تا آخر میدانم، حالا که بصیرت دارم دیگران رو دعوت به خدا میکنم. معنای دومش بالاتر از اینه و اون اینه که دعوت میکنم مردم رو که بیاد بصیرت پیدا بکنید، با بصیرت خدا رو بشناسید. دعوت من به مدعو توأم با بصیرته، نه تعبدن بگم مردم باید بگید خدا یکیست، نه، دعوت به بصیرت میکنم. و امروزه عالمان دین اینطوری هست، خیلی سریع میدید، ما رسما میگیم شما منتقل کنید به هر جایی که میخواید بدانید، چون خیلی میان بحث میکنن از کشورهای مختلف، گاهی میان بحث میکنن و هیچ مشکلی نیست، میشیم صحبت میکنیم، بسیارشون هم تا الان مسلمان شده. ما دعوت به بصیرتشون میکنیم، وقتی بهشون میگیم ما دلیل داریم، دلیل عقلی که خدای متعال یکی بیشتر نیست، خب بعضشون میپذیرن میگن بگید دلیل عقلی و ما میگیم مسلمان میشن. بعضشون که نمیخوان دلیل عقلی رو بشنون میگوین، یکشون اینطور میگفت، میگفت ما هرچی به دلمون بیفته دو میپذیریم، کاری به دلیل نداره. ببینید جواب نداشت به من بده که بگید ما دلیل عقلی مثلا داریم خدا سه تاست پنج تاست، نمیتونست دلیل بیاره. هم گفت به دلمون افتاده خدا سه تاست مثلا. اینه که اونا بصیرت ندارن، ما هم شکر خدا رو به جا میاریم که هیچ دلیلی برای باطل نیست، که انشالله حالا بحث امشب اون بهش میرسیم. و جاهدتم فی الله حق جهادهی، ما شهادت میدیم که شما تلاش در راه خدا کردید، اونم آنگونه که شایسته پروردگاره، نه اونگونه که شایسته خود ماست. دیشب خدمتون عرض کردم، امام صادق علیه السلام فرمودن سه چیز در هیچ انسانی به طور کامل دیده نشده: یکی جهاد، دیگری ایمان، و سوم عقل. بعد گفتم این عبارت حدیث تخصیص لبی داره، یعنی همراه حدیث گرچه لفظاً تخصیص شما نمیبینید اما تخصیص عقلی داره، و اون این است که باید بگید الا خود چهاردهم معصوم علیه السلام. الان این عبارت داره همین رو میگه، میگه اهل بیت انسانهایی هستن که جهاد کامل داشتن تو وجودش، هیچ لحظه ای رو از تلاش باز نمیمونده، اونم جهاد در راه خدا، نه در راه دنیا و خود. جاهدتم فی الله حق جهاده حتی اعلمتم دعوته، تا اینکه دعوت الهی رو علنی مطرح کردید، و بینتم فرائضه، واجبات خدا رو بیان کردید برای مردم، و اقمتم حدوده، حدود الهی رو اقامه کردید، به پا داشتید. حدود همون واجبات، مستحبات، مکروهات، محرمات، اینا همش حد الهی است، بیان میکنن که تمام کارهامون در داخل محدوده واجب و مستحب و مباح باشه، و بیرون که محدوده مکروه و حرامه نباشه. حالا چه نگاه کردنمون، سخن گفتنمون، غذا خوردنمون، عبادتمون، نماز، روزه، همه اینا، اینا احکام داره. یه ازدواج میخوایم بکنیم احکام داره، یه رفت و شد میخوایم بکنیم احکام داره، میخوایم بخوابیم، یه حمام میخوایم بریم احکام داره. ما هیچ عمل دینی یا دنیایی نداریم که خالی از حکم الهی باشه. و نشرتم شرایع احکامهی، شما اهل بیت پخش کردید دستورات دین رو، و سننتم سنتهو، روش او رو پیاده کردید، و سرتم فی ذالک منهو الی رضا، تو این مسیر بیان دین و احکام دین جلو رفتید تا رسیدید به درجه رضایت الهی شامل حالتون شده. شما در مکان رضایت الهی قرار دارید، و رضایت الهی گاهی از عمل یک انسانه، گاهی از اخلاق یک انسانه، گاهی از اعتقادات یک انسانه. سه چیزه، نه یک چیز. و اینکه میگیم سرتم، شما اینطور هستید و گشتید، معناش همه این سه حالته. وقتی این سه حالت با هم بود میگیم شما مرضی خدایید. چون یه وقت میگیم تقبل الله اعمالکم، بعد از نماز به هم دیگه میگیم، یعنی خدا قبول کند اعمال شما رو، اما نگفتیم خدا قبول بکند اخلاق شما رو. اخلاق ممکن مرضی نباشه، این عمل، این نماز که خوندید خدا قبول کند، اما یخ میگیم تقبلکم الله، خداوند شما رو قبول بکنه. شما رو یعنی تمام وجودتون، تمام وجود همون سه چیزه که مهمترینش اعتقادات شخصه، که ما بهش میگیم شاکله. آیه 84 اسراء شاکله انسان و عقیده انسان میگه، قل کلو یعمل و علا شاکلته. مهمترینش اینه، خدا اعتقاداتتون رو بپسنده، اخلاقتون رو بپسنده، اعمالتون رو، میشید مرضی خدا. و این چیزیه که تو سوره مریم داره که وقتی حضرت زکریا تقاضای فرزند کردن گفتن وجعل و رب رویا، خدا یه بچه میخوام که رضی باشه، و رضی همون مرضی است، یعنی وجود صرفه باش پسندیده تو باشه، بپسندی او رو. اهل بید علیه السلام اینه، و این فقط شامل امام هشتم علیه السلام نمیشد که اسمشون رضاست، همه اهل بید علیه السلام مقام رضایت الهی رو دارن، همه شون چنینه. امام رضا علیه السلام رو گفتن مردم چون تو اون جایگاه خاصی که قرار داشتن مرتب بهشون مراجعه میکردن و کاملا رضایت تو رفتارشون مشهود بود، اونو گفتن به این خاطر به امام گفتن رضا، که هیچ کس بعد از شهادت امام یادش نمی اومد که امام کوچکترین رنجشی رو به او رسونده باشه، توهین به کسی کرده باشن، اذیتش کرده باشن، نمیدونم تخلف وعده کرده باشن. حتی دیدید بعضیا با کنایه و یه لفظی میگه تو از کنار یکی رد میشه، یه توهین بهش میکنه در رد میشه، اینه دیگه، بالاخره نیش خودشو میزنه، این بیتربیتیه اوست دیگه، تربیت نداره نسبت به همسرش، همینطور اذیت میکنه، تو فشار روحی او رو قرار میده ولو با حرف نزدن با او باش حرف نمیزن دیگه. بعضیه که کارو میرسیدن به این که میگه همسر بهش سلام هم میکنم جواب نمیده، این که دیگه حرامه که. نامه یکی نوشته به ما اینطوری، بینید امام رضا علیه السلام این بود که میگن وقتی به شهادت رسیدن هیچ کس یادش نمی اومد بگید امام یه جمعه را اذیت کرده. مؤمن اینطوریه، تمام وجودش ازش رضایت در میاد، و همه اهل بیت علیه السلام اینطور بودن. و سلمتم له القضاء، در مقابل قضا الهی تسلیم بودید، و شهادت میدم شما هیچ وقت ناراحت نبودید که قضا الهی بیاد. خب امام حسن علیه السلام صلحی که برشون تحمیل شد خیلی ناراحت کننده بود براشون، ناراحت بودن از دست این یارانشون که خیانت کردند و رفتن کنار معاویه به خاطر پولی که اینا گرفته بودن، اما در مقابل قضا الهی تسلیم بودن. سید الشهدا علیه السلام به عکسش، ناراحت بودن که مردم کوفه این همه نامه نوشتن، حتی صبح عاشورا داره که حضرت آمدن صحبت کردن، همون صبح که مورخین دیدن نشستن در آوردن صبح عاشورا، 21 مهر سال 59 بوده، و اذان صبحش و طلوع آفتاب ریز اینا رو مشخص کردن که روز عاشورا کی بوده و چه ساعتی چه اتفاقات افتاده، و هم میگن حدود 5 خورده ای که اذان صبح بوده، نماز صبح اقامه تقریبات، و بعد دیگه طلوع آفتاب که مبرخی میگن حدود ساعت 7 صبح بوده که امام علیه السلام اومدن جلوی لشکر و صحبت‌های کردن براشون. خب ناراحتن از دست اینا که دارن جهنم میرن، اما در این حال تسلیم قضا الهیه. شما فکر میکنید 6 ماهه امام آسان تو دست امام جان داد با اون مصیبتی که اصلا استثنایی بود، 6 ماهی که به شدت تشنه باشه، که آب نخورده باشه، شیر نخورده باشه، 1-2 روز دیگه اصلا دست و پاش بی حرکت افتاده، هر کس ببینه خب یارد یه استکان آب به خون بدیدی، حالا اینکه با کسی مبارزه نکرده که. و اون جنایت بزرگ و مرتکب میشن که تو همون لحظه که امام دارن اتمام حجت میگن ببینید بعد نگید که بچه من اینطور نبود یا وجود نداشت. این دارید ببینید تیر میزنن. امام خیلی دلشون سوخت اما در این حال تسلیم قضا الهیه. و صدقتم من رسولهی من موا، رسولان گذشته را همه رو شما تصدیق کردید. اینایی که یهودی و مسیحی هم میان مسلمان میشن، ما 5 تا مطلب نصیحت بعد از که مسلمان میشه نصیحت بهش میکنن. یکیش اینه، بهشون میگن قبلا که مثلا مسیحی بودید شما پیامبر ما رو قبول نداشتید، اما حالا که مسلمان شدی پیامبر اسلام رو قبول کردی باید حضرت عیسی علیه السلام رو به عنوان یک رسول بزرگ الهی قبول داشته باشی. رد نکن. همه انبیا اینا در یک مسیر اومدن تا رسته به آخرین اونها و همه شون هم بشارت آخرین رو میدادن. همه میگفتن اعظم انبیا و آخرینه که همه در زیر لوای او هستیم. بعد از او هم 12 تا وصی دارن که اونا هم اعظم از همه انبیا هستن. یعنی 12 امام فوق همه انبیا هستن به جز پیامبر اسلام. اینا همه انبیای گذشته میگفتن و حالا هم این طرف میگیم که شما اهل بید علیهم السلام تصدیق میکردید انبیای گذشته رو. صدقتم من رسولهی من موا، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربهی والمؤمنون. مؤمنون همون 12 امامن. آمن الرسول و مؤمنون، خب اینا ایمان به چی آوردن؟ کلون آمن بالله و ملائکتهی و رسوله، همشون ایمان به خدا و کتابهای آسمانی و رسولان الهی داره. و بذلتم انفسکم فی مرواته، ما شهادت میدیم شما اهل بیت خودتون رو فدای رضایت الهی کردید، جانتون رو دادید برای اینکه رضایت الهی رو بگیرید. بذل نفس کردید، نفستون رو دادید، بخشیدید، در قبض چی گرفتید؟ مرضات الهی رو. ذهن انسان فوری میرد به آیه لیلة المبیت، آیه 207 سوره بقره، و من الناس من یشری نفسه. امیر المؤمنین علیه السلام اون شب که جای پیامبر خوابیدن جانشون رو فروختن به خدا، چی عوضش گرفتن؟ ابتغاء مرضات الله، مرضات الهی، یعنی خوشنودی خدا رو گرفتن. این رضایت الهی اینجا تو زیارت جامعه اومده، مرضات الهی رو. بذلتم انفسکم فی مرضاته و صبرتم علا ما اصابکم فی جنبه، شما صبر کردید به آنچه مصیبت در جنب خدا به شما رسید، یعنی تو مسیر دین هرچی بلا بهتون رسید شما صبور بودید. که صبر در آیه 24 سوره سجده آمده که معیار انتخاب امامان بوده، چون هیچ کس این کره زمین صبر بی نهایت نداره. این دیالا استثناء نداره دا که بگیم الا فلانیا، تنها همین 12 امامن بعد از پیامبر و حضرت فاطمه سلام الله علیهما و این امامانن که فرمود به ما کانو لما صبرو و کانو به آیاتنا یوقنون. ما علت که اینا رو انتخابشون کردیم صبر بی نهایتی نداشتن، چون باید حاکم بر مردم باشند نیاز به صبر دارند. حاکم سعی صدر میخواد و صدر تو صبره، سعی صدر در صبر نهفته شده. و الحق معكم و فیکم و منکم و الیکم و انتم اهله و معدنه. حق از شماست، به سوی شماست، با شماست، در شماست و حق اهل شما هستید، معدن حق شمایید. حق در مقابل باطله و حق یعنی اون چیزی که حقیقت داره. مثلا میگیم این جلسه حقه، منظور از این که حقه یعنی وجود داره. گاهی مثلا میگیم که سحر و جادو حق است. یعنی چه حقه؟ یعنی این که وجود داره، یعنی منکر نباش. نه این که اینجا حق به معنای شایسته است، یعنی باید یه کسی سحر بکنه. نه خیر، اون غلطه. بخواد یه کسی رو اذیت بکنه اون که حرام اصلا. اما وقتی میگیم حقه یعنی وجود داره. ملک، جن، اینا میگیم حقه، حقه یعنی وجود داره. قیامت حق است، یعنی وجود داره. خب حالا عرض من اینا رو وقتی دقت بکنید، حق واقعی فقط خداست. چرا؟ چرا کسی کنار خدا نمیذاریم؟ اما میگم فقط به خاطر اینکه هر چی حق تو این جهان میبینید یعنی حقیقت داره، همشو خدا به وجود آورده. لذا وقتی میگید سایه شما حقه، در واقع باید بگید خود شما حقه، چون این سایه وابسته به شماست. سایه که از خود چیزی نداره. قبول دارم سایه هست، اما در حالی که هست از خودش هم نیست. اینم بدونید این جهان در حالی که هست از خودش نیست. تا گفتید از خودش نیست، وقت سوال میکنید آیا وجودی هم داریم که از خودشه، یعنی کسی به وجودش نیاورده، میگید فقط خداست. لذا میگیم حق فقط اوست. یه فقط میگم که دیگه جما خاطرون جمع بشه، همه رو بذارید کنار. اما این که میگم فقط، منظورم حق به ذاته، یعنی اون که ذاتن حق است، کسی به وجودش نیاورد. حالا ببینیم تو این جهان چقدر حق داریم. کل جهان حقه، قیامت حقه، قرآن حقه، اینا هرچی اینا رو میگید. و تو خود قرآن آیات حق خیلی داریم، از جمله ظهور امام زمان علیه السلام میگیم حق است. یعنی یه زمانی بالاخره میاد، اتفاق میاد. و قل جا الحق، نمیگید و جا المهدی، نه، اصلا اسم امام زمان علیه السلام حق گذاشت، چون میدونه بعضی انکار میکنه. خب حالا ما به اهل بیت میگیم شما حقید، اصلا حق از شما شروع میشه، به سوی شما برمیاد، اول آخر حق شمایی، دور حق شمایی، شما معدن حقید. دنیای امروز باید بدونه اگر عشق به امام حسین علیه السلام رو در اربعین میبینه، ایناست عبارت ها. یا میگن چه خبره؟ میگیم دارن میرن به سوی حق، امامی که حق است. اما رهبران دیگه دنیا چی؟ نه، لذتی که میبرد افراد اینه. و قل جا الحق. و آخرین جمله ای که امشب راجع به او عرض بکنم، ایاب الخلق الیکم، یعنی بازگشت مخلوقات به سوی شماست. و حسابهم علیکم، حسابرسی مردمم با شما اهل بیت، یعنی شما هستید که میزان هستید روز قیامت. کسی ولایت شما رو داره از پل صراط رد میشه، نداشته باشه مغضوب علیه باشد میفته، چون صراط الذین انعمت علیهم اینه، مغضوب علیه اونایند که خدا بهشون غضب کرده چون منکر ولایت بوده. یا ظالین، حالا ظالین ممکنه جاهل قاصر باشد، خدا یه مقدار باش کنار بیاد تو جهنم نیفته، و اما علایا ظالین یعنی راه گم کرده، بالاخره ولایت قبول ندارد اما سرش هم نمیشد. یا حالا باید ببینیم در چه حدی، اون دیگه کار خدای متعال اون میداند که چیه. من تعجبم از بعضی از رهبران اهل تسنن که مرتب دارن حقوق میگرن از عربستان، تو همین جریان منا اینجا باطن خودشون رو انداختن، معلوم شد پولای عربستان روشون اثر گذاشت. بعضشون، نه همشون، بعضشون صریحا طرفداری از عربستان کردن، گفتن نه حالا چه لزوم میداره اینطور بر میگردید به عربستان، باشون همکاری باید بکنه، اونا ملت مسلمان هستن. دیگه تا کجا انسان باید حق و نادید بگیره؟ واقعا انسان تعجب میکنه. حقوقای میلیونی، خبر دارید که حقوقای میلیونی به تک تک اینا داده میشه و پولا رو اینا میگیرن و صرف زندگیشون میکنن و صرف کارهای دیگه میکنن، وقت این خیانتش اینجا آشکار میشه که میفهمد عربستان جنایت دارد میکنه. جان مردم رو تعمدن، حالت تشنم خیلیشون بود، یعنی مثلا مشکل جسمی نداشتن، افتاده بودن بیحال بودن، اگر آبی با اونها میدادن، و بعضی که رفته بودن حتی آب برسونن به اینا از آب کولر جای دیگه، جلو اونها هم گرفته بودن. خب این جنایت رو چی میگه؟ اونم که مسلمان نیست داره ایراد میگیره. تو کجا انسان باید چشمشو به حق ببنده؟ آزاد نیستن اینها. چرا؟ چون میخواد بازم برد حقوق بگیره دیگه، میخواد ماه آینده پول بگیره، بازم میخواد عربستان برد با حقوق عربستان، ولی اینا میرن میان. مواظب این باید باشین، یا خدای نکرده وقت یه همچین کسی تعجب میکنه یهو بفهمد که حسابش با امیر المؤمنین علیه السلامه. وقت گیر میفته. خب من اینجا یک سوالی رو مطرح کنم، چون گاهی وهابیا به ما ایراد میگیرن، میگن تو قرآن فرموده در آخر سوره غاشیه که 28 آیه داره، آخر سوره میفرماد که ثم ان الینا ایابهم، بازگشت مردم به سوی خداست، ثم ان علینا حسابهم، حساب مردم با خداست. خدای متعال میفرماد به سوی ما مردم برمیگردن، حسابشون با خداست. تو زیارت جامعه میگیم که ایاب مردم به سوی اهل بیته، ایاب الخلق الیکم. آیا اینا در تعارض نیست؟ جواب اینه که نه، در تعارض نیست. بازگشت به سوی امام همون بازگشت به سوی خداست. وقتی امام حسابرسی از یک کسی میکنن، این همون حسابرسی خدای متعاله. قرآن کریم مثلا در آیه 10 سوره فتح داره که اون کسانی که با پیامبر اومدن بیعت کردن، ان الذين يبايعونك، یعنی اومدن دستن به پیامبر گفتن ما با شما بیعت می‌کنیم، قرآن می‌فرماد اینا بیعت با خدا کردن. داره دست به پیغمبر میده، تو قدیر خم داره با امیرالمومنین علیه السلام بیعت میکنه، اما میگن نه این بیعت با خداست. چرا؟ تو همین آیه 10 سوره فتح میفرماد ید الله فوق ایدیهم، شما دست زهره نگاه نکن، دست خدا فوق این دست هاست، همونه، شما دارید با خدا بیعت میکنید. لذا همین آیه ده سوره فتح و پیامبر تو قدیر خوم هم خوندن، تو خطبشون خوندن، وقتی میخواستن از مردم بیعت بگیرن بر امیرالمومنین علیه السلام، گفتن شما دارید با خدا بیعت میکنید و من مأمورم از طرف پروردگار، یعنی خدا به من امر کرده که از شما بیعت بگیرم برای امیرالمومنین علیه السلام. خدا فرمان داده، من دارم فرمان او رو امتثال می‌کنم، باید بیعت کنم. دو سه روز هم وایسان، گفتن همه بیعت جلو، چند هزار نفر بودن، 120,000 نفر. زنها هم گفتن باید بیعت بیعت بکنید، منطقه چون اونا نمیتونستن دست بدن، تشت آبی رو گذاشتن از پشت پرده، گفتن امیرالمومنین علیه السلام این طرف دستشون تو آبه، زنها اون طرف دستشون به تو آب بزنن، این علامت بیعتشون. گفتن باید بیعت بکنه. بعد تو همین آیه ده فتح یه تهدیدم قرآن میکنه، فمن نکث، یعنی اونایی که بعد این بیعت رو میشکنن، فانما ینکث علی نفسه. معلوم شد قرآن اون وقت که آیه نازل شد داره تهدید میکند آینده را، یعنی بدونید هستن کسانی که این بیعت را میشکنن و فرمودن که میشکنن، به ذره خودشون بیعت را نشکنن. خب حالا عرضم اینه، شما وقتی میخواید بیعت با خدا بکنید باید با حجت الهی برید بیعت بکنید، با در و دیوار نمیخواید بیعت بکنید که. وقتی با پیامبر بیعت میکنید یا با امیرالمؤمنین علیهم السلام، دارید با خدا بیعت میکنید، نه با شخص پیامبر یا وصیشون. شخص برای ما معیار نیست. امروزه وقتی ما دست بیعت به رهبر معظم میدیم، داریم با خدا بیعت میکنیم، چون امام زمان فرمودن، عظمهم امام صادق علیه السلام فرمودن فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. گفتن این مجتهد جامع شریعت که میرید پیشش، این حجت من است بر شما. یعنی شخصش رو نگاه نکنه دارید باش بیعت میکنید، نه، حجت من است بر شما، منم حجت خدا هستم بر شما، منم شخصم نیست. لذا قرآن میفرماد حساب مردم با خداست. زیارت جامعه میگیم حساب مردم با امامانه، هر دوشم درسته، چون امیرالمومنین علیه السلام حسابرسی که میخوان بکنن، حسابرسیه همون خداست دارن آشکار میکنن، این همونه، دوتا نیست. شما وقتی با دستتون دارید چیز مینویسید، آیا شما دارید مینویسید یا دستتون دارید مینویسید؟ یه دقت بکنید ببینید دوتا نیست که بگید من دارم مینویسم یا دستم، خودتونید. منتون نوشتن از شما ساده میشه، تو دستتون آشکار میشه، این دوتا که نیست که. من وقتی میخوام اینم چی شما دارید تصمیم گرفتید بنویسید، نگاه به دستتون میکنم. چرا؟ چون نوشته شما تو دستتون آشکار میشه. وقتی میخوام ببینیم پروردگار چی اراده کرده، نگاه به امام حسن و امام حسین علیه السلام میکنیم، قاما او قعدا، هر دوشون دلیل اراده الهی هستن. اینه، دوتا که نیست، نگاه میکنید به امام، دارن آشکار میکنن اراده الهی رو، میگن اینه. لذا پرسید از پیامبر که، از یکی از ائمه پرسید که چرا پیامبر رو ابوالقاسم نامیدن؟ گفتن به خاطر اینکه پیامبر بالاخره پسری داشتن به نام قاسم که بعد رحلت کرد، پیامبر رو ابوالقاسم میگن، پدر اون قاسم. گفت آه، دلم میخواد معنای معرفتشم برام بگید، اگه سری تو این اسمه. گفتن به خاطر این امیرالمومنین علیه السلام روز قیامت قاسم جنت و نارن، قاسم یعنی تقسیم کننده، میگن این از این بر بره اون از اون بر بره. امیرالمومنین علیه السلام قاسم هم، پیامبر پدر این قاسم محسوب میشه، پیامبر ابوالقاسم یا پدر امیرالمومنین. وقت اونایی که جهنمی میشن، آخر سوره نبأ آیه 40 و آخر آیه میگه که یقول الکافر، کافره چی میگه؟ کافر منظور کافر نیست که خدا رو قبول نداره دا. این کافر یعنی کافر به ولایت. یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، همچنین یه جهنمی شد امیرون مونن اسلام بهش گفتن برو جهنم، چرا ولایت قبول نداشتی؟ وقت میگه ای کاش من خاک بودم. چرا؟ چون امیرون مونن اسلام ابو تراب هستن، پدر تراب هستن، و ماها که شیعستی ما میشیم تراب. و کافره میگه ای کاش منم شیعه بودم. این که میگه یا لیتنی کنت ترابا یعنی کاش منم شیعه بودم، پدرم امیرالمومنین محسوب میشدم. همه ما الحمدلله ما این تراب هستیم و انشاءالله باشیم، حقیقتا این نام بمون حقیقتا صدق بکنه. خب عرضم ها دیگه جمع بکنم که امشب باز نامی ببرم از شهدای کربلا. دلمون اونجاست و حسرت اون اصحاب رو میخوره، اون یاران با وفایی که سر از پاشون نمیشناختن، اصلا تو خود نبودن، تو خود نبودن. همون صبح عاشورا که گفتن امام حسین علیه السلام اومدن معرفی کردن خودشونو و صحبت کردن، بعضی ها جواب دادن، زهیر اومده بود دنبال امام، زهیر هم همونجا وایساد یه مقدار صحبت کرد. این زهی کیه؟ شب عاشورا وقتی خیلی ها رفتن، امام حسین علیه السلام بعد از یه ساعتی سر رو برداشتندن، یه عده‌ای نشستن نمیرن. گفتن شما چرا نمیرید؟ وقت چند نفر بلند شدن صحبت کردن، یک شو همین زهیر ابن قین هست، بلند شد گفت آقا اگر فردا روز عاشورا هزار بار ما کشته شویم به شهادت برسیم، آن دوباره روح به اون برگرده، ما دست از جانبازی شما، نصرت شما و یاری دین شما برنه، ما اینجا ایستادیم. الله اکبر، اینا کی بوده؟ این غیر از این سربازیست یا مثلا جانبازیست که بگه حالا ما یه بار شهادت رو تحمل میکنیم دیگه تمام میشه دیگه، نه اونا اصلا سختی احساس نمی کردن، اونا شهادت احلا من الاصل براشون بود. ما اینا رو درک بکنیم وقت می فهمیم. حالا اومدیم اینجا عشق می ورزیم فقط به اینا، حالا خودمون که توی حالت ها نیستیم، اما خوشحالیم که ارادتون به یه چنین انسانهاییست. حداقل مردم دنیا بدونن ما سراسر وجودمون عشق به این خاندانه. نظیرم اینا ندارن تو عالم، بیارن یک کسی بیارن نشون بدن ما حاضر به اونام عشق ببرزیم، کسی باشه اینطور باشه سراسر وجودش خدا باشه. امشب از علی اکبر سلام الله علیه بخونم که صبح عاشورا اذان صبح وقتیشون شروع کردن الله اکبر رو بگوین، جوانهای اصحاب به گریه افتادند، گریه میکردن از صدای علی اکبر سلام الله علیه که شبیه صدای پیامبر بود. اونایی که پیامبر رو دیده بودن با صدای پیامبر تون صدا رو تو وجودشون بود، مثل حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن حسین، اینا پیر مردای بودن 30 سال 40 سال پیغمبر رو دیده بودن، همراه پیامبر بودن، صدای اذانی صدا آشنا بود براشون، همه عاشق پیغمبر بودن. اما عاشق پیغمبر چند چون عاشق خدا بودن، خب سالها بود پیغمبر ندیده بودن، از سال 11 هجری که پیغمبر دیگه به شهادت رسیدن تا سال 61 درست 50 سال گذشته، همچین که صدای اذان این آزاده شنیده شد، اصحاب ولوله توشون افتاد، گریه میکردن، عشق میریخت. عصر عاشورا شد. اجازه بدید یه سلام مثل هر شب اول بدیم بعد روزه رو بخونم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. إن شاء الله برید از نزدیک زیارت کنید پایین پای مبارک امام را. سلامی می دهید، السلام علی علی ابن الحسین. عصر عاشورا بنی هاشم تصمیمشون این بود نگذارد علی اکبر سلام الله علیه میدان بره، من گفتن حداقل تو زنده ایم نمیگذاریم. اما خبر نداشتن این خاندان سبقت به خیرات میگیرد و من هم سابق بالخیرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. زودتر از بقیه اومدن اجازه گرفتن از پدر بزرگوارشون. امام فوری اجازه دادن، اما سید ابن طاووس می نویسن وقتی آزادشون رفتن جلو، امام یه نگاه مأیوسانه‌ای به فرزندشون کرده، فنظر الیه نظر آیس من. این نگاه مأیوسانه یعنی دیگه می دانستن چند لحظه دیگر بیشتر نمونده به شهادت ایشون. یه نگاهی کردند و صدا زدند خدایا شاهدی داری میبینی، بهترین انسانی را فرستادم میدان، اشبه مردم به رسول توست، اخلاق او، رفتار او و حتی گفتار او. یه زمانی هم اومدن بالین سر علی، سر او را به دامن گرفتن، صورت آزادشون غرقابه در خون بود، فرقشون شکافته شده بود. امام صورت به صورت جوانشون گذاشته و خده على خده، بعد صورت برداشتن نوشتن قطرات خون از محاسن امام میری. صدا زدن جوانان بنی هاشم بیایید، یا فتیان بنی هاشم احملوا اخاكم الى الفسطاط. با همین حال خوبی که داریم چند مرتبه آیه من یجیب و تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد. وعجل فرجهم. خدایا غم و قصه دل امام زمانمون رو به ظهورشون برطرف فرما و همه ما را از بهترین از اون یاران خصوصی آقا قرار بده، ما را مرضی اون حضرت قرار بده، بنده خوب خودت ما را قرار بده، معرفت ما را زیاد فرما، بندگیمون را کامل فرما، محبتمون رو کامل فرما. یا الله ما را از شیطان و وساوس نفس دور گردان. رهبر عالی قد نظام ما همه مسلمان ها حفظ فرما، به اهداف بلندشون برسان، دشمنان رو نابودشون گردان. یا الله همه حوائج مؤمنین جمع حاضر حوائج شرعیه رو به آبروی علی اکبر سلام الله علیه عطا بفرما، مشکلات همه رو برطرف فرما، به همه جوانها توفیق بندگی خدا، انجام واجبات، ترک گناهان همچون علی اکبر سلام الله علیه عطا بفرما، فرزندان صالح و سالم به همه مؤمنین عطا فرما، گذشتگان من حضرت امام شهدا همه رو رحمت فرما، به جاه محمد.